ای شب است، صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی و امیدین که یک روز خوبی را سپری کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز می‌کنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر افغانستان، در گزارش اخیر خود در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور میگوید که بحران حقوق بشری در افغانستان از ماه آگوست سال 2021، زمانی که طالبان قدرت را دوباره در افغانستان به دست گرفتند، به طور مداوم عمیق‌تر شده است. در این گزارش که فردا 28 فوریه به اجلاس شورای حقوق بشر این سازمان ارائه خواهد شد، گفته شده که از زمان گزارش قبلی ستم سیستماتیک جنسی در افغانستان با اقدامات جدید از جمله قانون به اصطلاح امر بالمعروف و نهی از منکر بیشتر گسترش یافته و نهادینه شده است. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصله داریم. در حالی که کمپاین 4 روزه واکسیناسیون پولیو در افغانستان ادامه دارد، گروه مشورتی تکنیکی میگوید که تغییر برنامه واکسیناسیون خانه به خانه و محل به محل، به ویژه در مناطق پرخطر، تعداد کودکانی را افزایش می‌دهد که از این کمپاین باقی ماندند. دومین کمپاین 4 روزه برای فلج اطفال در سال جاری در 16 ولایت افغانستان ادامه دارد و به گفته وزارت صحت عامه طالبان، هدف این کمپاین پوشش 6.3 میلیون کودک زیر 5 سال است. گروه مشورتی تکنیکی که در سوئیس مستقر است، روز پنج شنبه در گزارش همچنین گفته که افغانستان یکی از دو کشور آخرین در جهان است که تا هنوز واقعات مثبت بیماری فلج اطفال در آن دیده می شود. علاوه بر افغانستان، در پاکستان نیز بیماری پولیو محو نشده است. حشمت الله شهیدی، کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان، پس از پیروزی این تیم در برابر انگلستان روز پنج شنبه به خبرنگاران گفت که همچو پیروزی اعتماد به نفس هر تیم را تقویت کرده آنها را قوی تر می سازد. به گفته شهیدی، پس از این پیروزی روحیه تیم ملی کرکت افغانستان بیش از پیش تقویت شده و مسابقه بعدی برای راه یافتن هر دو تیم به مرحله نیمه نهایی بسیار مهم خواهد بود. حشمت الله شهیدی، کپتان تیم ملی کرکت افغانستان، در مورد مسابقه آینده این تیم گفت که تلاش خواهند کرد تا یک بازی مثبت را انجام دهند و طوری که انگلستان را شکست دادند، امیدوارند که استرالیا را نیز شکست دهند. تیم افغانستان روز جمعه 28 فوریه در آخرین دیدار گروهی به مصاف تیم استرالیا می رود. این مسابقه در استادیوم قذافی لاهور برگزار می شود و برنده آن به مرحله نیمه نهایی راه خواهد یافت. یک محکمه جرمنی دو افغان را به اتهام برنامه‌ریزی حمله بر پارلمان سویدن و قتل نمایندگان آن در واکنش با آتش زدن نسخه های قرآن به چندین سال زندان محکوم کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، محکمه عالی منطقوی ینا روز پنجشنبه 27 فوریه این مردان را علاوه بر سایر اتهامات به عضویت یا حمایت از یک سازمان تروریستی در خارج از کشور و توطئه برای ارتکاب قتل گناهکار دانست. دی پی بدون ارائه معلومات بیشتر در مورد هویت این افراد گفته که محکمه یکی از این افراد را که 30 سال دارد به 5 سال و 6 ماه حبس در زندان و دیگر را که 24 سال دارد به 4 سال و 2 ماه حبس در زندان محکوم کرد. و عبدالله اوجلان، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان ترکیه، امروز پنجشنبه از اعضای حزب خود خواست که اسلحه خود را به زمین بگذارند و به این ترتیب راه را برای خاتمه دادن به یک بحران 40 ساله با انکاره باز نمود. یک هیئت حزب دموکراتیک طرفدار کردها در ترکیه با اوجلان در جزیره‌ای که زندانی است ملاقات کرده و بعداً اعلامیه او را به استانبول آورد. در نامه اوجلان که این هیئت با خود آورده گفته می شود که تقاضای به زمین گذاشتن اسلحه را بلند می کند و مسئولیت تاریخی این تقاضا را به عهده می گیرد. اعضای این هیئت از قول اوجلان خبر دادند که گفته است می خواهد یک کنگره حزب خود را برگزار کند تا رسما به ملحل شدن این حزب موافقه نماید. حزب کارگران کردستان پی کی کی از سوی حکومت ترکیه و متحدین اروپاییان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. از زمان گرفتن اسلحه توسط این حزب به رهبری اوجلان در ترکیه در دهه 1980، برای ایجاد یک کردستان صاحب اختیار در جنوب ترکیه تا حال در این ماجرا بیش از 40,000 نفر کشته شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را دارد. گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد گزارش خود را در مورد افغانستان روز جمعه به شورای حقوق بشر این سازمان ارائه می کند. یک فعال حقوق بشر گفت:
وضعیت زندگی در اجتماع را برای خانما انقدر تنگ کرده که گزارش خودکشی خانما را ما حتما هر روز می بینیم و می شنویم.
در حالی که کمپانی 4 روزه واکسیناسیون پولیو در افغانستان ادامه دارد، یک تعداد می گویند که واکسیناسیون از خانه به خانه به محل به محل و ویژه در مناطق پرخطر تعداد کودکان را افزایش داده که از این کمپاین واکسین باقی میمانند.
قبلا برنامه خانه به خانه بود، طفلا واکسین میشد، فعلا که از سایت به سایت شده و مشکلات ما در اینجا است که زیادتری طفلا از این واکسین مس میشه.
برخی از پناهجویان افغان در ایران ادعا میکنند که حکومت این کشور با ارسال پیام‌های نوشتاری به تلفن‌های شهروندانش خواهان شناسایی ادبای خارجی می‌شود. یک پناهجوی افغان گفت:
پیام را که ما دریافت می‌کنیم خیلی تاثیر منفی داره. کسایی که مثل من با خانواده هستن اینجا مشکلات‌های مشقتی را سفر می‌کنند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان با ابراز نگرانی از وضعیت بشری در این کشور گفته که این فاجعه روز به روز عمیق‌تر می‌شود. ریچارد برت در گزارش خود که قرار است فردا در 58مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کند، گفته که ظلم و ستم سیستماتیک مبتنی بر جنسیت از سوی حکومت طالبان گسترده‌تر و بنیادی شده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان میگوید که وضعیت وخیم حقوق بشر در این کشور همچنان عمیق‌تر شده است. ریچارد بنت در گزارش تازه خود که قرار است فردا 28 فوریه به 58مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کند، گفته که ظلم سیستماتیک مبتنی بر جنسیت از طریق اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر و اقدامات جدید توسط حکومت طالبان گسترده‌تر و بنیادی شده است. بر اساس این گزارش، این وضعیت در هیچ کشور دیگری در جهان مانند نداشته و زمینه را برای جنایات علیه بشریت هموار کرده است. گزارش 20 صفحه‌ای آقای بنت که در 26 فوریه منتشر شد، چگونگی وضعیت بشری در افغانستان را از اول آگوست تا 31 دسامبر سال 2024 را بیان می‌کند. در این حال شماری از زنان و فعالان حقوق بشر افغان نیز وضعیت کنونی افغانستان را بدترین وضعیت بشری خوانده، میگویند که با چالش‌های متعدد مواجهند. یکی از باشندگان ولایت کنر که با دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش نشر شود، با رادیو آزادی گفت:
دیر من پیغیزه کلیده.
شرایط کنونی تاثیرات بسیار منفی بر زندگی ما گذاشته است و سبب شده است که زنان با مشکلات روانی مواجه شوند. بنابراین خواست ما این است که آنها این محدودیت ها را بردارند.
یک باشنده ولایت بامیان و فعال حقوق بشر که اونیز با دلیل مشکل مشابه نمیخواهد نامش در این گزارش نشر شود، با رادیو آزادی گفت:
وضعیت زندگی در اجتماع را برای خانما انقدر تنگ کرده که هر روز میبینیم گزارش خودکشی خانما را ما حتما هر روز میبینیم و میشنویم متاسفانه، و خانمای زیادی و دخترها همچنان روز به روز از قبل ناامیدتر شده میره. من فکر میکنم رای حل ای هست که یک زمینه را یا فرصت ایجاد بکنه، حداقل بتونه سازمان ملل خودشان با سران حکومت از نزدیک صحبت بکنه و اینا را قناعت بده که دست به نقض حقوق بشر نزنن.
آقای بنت در این گزارش تازه خود موضوع ممنوعیت آموزش زنان و دختران از سوی طالبان را نیز مطرح کرده و گفته که مدرسه ها، پلتفرم های آنلاین و طریقه های دیگر نمی توانند خلای آموزش دختران فراتر از صنف ششم را پر کنند، و با گفته او ممنوعیت آموزش دختران حتی میزان ازدواج های زودهنگام را افزایش داده است. در این گزارش همچنین آمده که فعالیت های مدنی در افغانستان با گونه دراماتیک کاهش یافته و طالبان فعالیت های آزاد رسانه ها و نهادهای مدنی را محدود کردند. این گزارش می‌افزاید که خبرنگاران، فعالان، افراد اکادمیک، نویسندگان و هنرمندان با تهدیدات جدی، بازداشت‌های خودسرانه و برخوردهای جدی روبرو هستند. به اساس این گزارش، اقلیت‌ها با حاشیه رانده شده و مشارکت محدود، تبعیض و عدم مسئولیت را تجربه می‌کنند و مقامات حکومت پیشین و نیروهای امنیتی جمهوری مخلوب با تهدید انتقام‌جویی روبرو‌اند و از آن رنج می‌برند. هرچند حکومت طالبان در مورد گزارش تازه سازمان ملل متحد ابراز نظر نکرده، اما پیش از این گزارش‌های ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان را دور از حقیقت خوانده است. به همین دلیل حکومت طالبان به سفرهای آقای بنت در اگست سال 2024 به افغانستان ممنوعیت وضع کرد. قابل ذکر است که در گزارش تازه ریچارد بنت، جنبه‌های مختلف بشری دیگر افغانستان مانند عدم دسترسی به خدمات صحی، محرومیت از آزادی‌های مدنی، وضعیت اقتصادی و خسارات ناشی از حوادث طبیعی نیز مورد بررسی قرار گرفتند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
ابتکار جهانی ریشه‌کنی پولیو اعلام کرده که تطبیق کمپاین واکسین پولیو به روش محل به محل در افغانستان باعث افزایش تعداد کودکان شده که از دریافت این واکسین محروم ماندند. گروه مشورتی تکنیکی این سازمان روز چهارشنبه با نشر گزارش خواستار اقدام جدی برای ریشه‌کن کردن پولیو در افغانستان شد. شماری از خانواده ها و واکسیناتوران نیز می گویند با تغییر شیوه واکسین از خانه به خانه به محلات، شماری از کودکان از واکسین پولیو باز ماندند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
همزمان با آخرین روز کمپاین جاری چهار روزه واکسین پولیو در افغانستان، ابتکار جهانی ریشه‌کنی پولیو میگوید تغییر شیوه کمپاین از خانه به خانه به محل به محل در افغانستان باعث افزایش تعداد کودکان بازمانده از واکسین به ویژه در مناطق پرخطر شده است. گروه مشورتی تکنیکی این سازمان مستقر در سوئیس روز چهارشنبه 26 فوریه با نشر گزارشی گفته که بجا شدن مردم از یک منطقه به منطقه دیگر به ویژه در ولایت‌های جنوبی و مهاجرت آنان به پاکستان، محدودیت‌های عملیاتی و همکاری اندک جامعه از سایر چالش‌ها در این زمینه‌اند. در ادامه بر ضرورت رهبری قوی‌تر در سطح محلی، اجرای پایدار برنامه‌ها در سراسر ولایات، اقدامات برای جلوگیری از مداخله مقامات محلی، مشارکت فعال مسئولان ولایتی و ولسوالی، رهبران سطح عامه و شخصیت‌های مذهبی و شناسایی اطفال بازمانده از واکسین برای ریشه‌کنی پولیو در افغانستان تاکید شده است. در این حال شماری از خانواده ها و واکسیناتوران نیز می گویند که تغییر شیوه کمپاین واکسین پولیو از خانه به خانه به محل به محل باعث بازماندن تعداد از کودکان از کمپاین جاری تطبیق واکسین ضد پولیو شده است. مریم باشنده کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت:
از من دو تا قرصادیم از واکسین ماندن، تا بردیمشان به مسجد واکسیناتورا رفته بودند. بسیار نگران هستیم که خدای نخواسته مشکل برشان پیش نشه. این قسم نیست که واکسیناتورا یک ساعت دو ساعت در یک مسجد بانند، حتی مردم خبر نمیشن میرن. برها در منطقه ما برق نبوده که از بلانکوی مسجد خبر شایم آمدند و رفتند. واقعا یک مشکل کلان است که باید حکومت توجه کنند.
همچنان راضیه باشنده ولایت کندهار در این مورد میگوید:
اطفال را کسی به واکسین نبرده بود، از واکسین ماندن، چون چند مدت واکسین نبود. نمیدانم که اجازه نمیدهند یا کدام گپ دیگر است. اولادها بدون واکسین ماندن، چون واکسین ها در خانه قابل دسترس نیستند.
زویا امیری یکی از واکسیناتوران واکسین پولیو در شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
قبلا که بود برنامه یعنی خانه به خانه بود، طفلا واکسین میشد، فعلا که سایت به سایت شده و مشکلات ما در اینجا است که زیادتری طفلا از امی واکسین مس میشه یا باقی میمانند. دیگر خواهش ما است که امی واکسین خانه به خانه بسازن، خوب تر است.
این در حال است که روز پنجشنبه 9 اوت آخرین روز دومین کمپاین 4 روزه پولیو در سال جاری میلادی در افغانستان است. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه حکومت طالبان، در این کمپاین که در 16 ولایت راه اندازی شده، در نظر گرفته شده که حدود 6.3 میلیون کودک زیر 5 سال در جریان آن واکسین شوند. در تازه ترین مورد، اولین واقعه مثبت این بیماری در سال جاری میلادی در ولایت بادغیس ثبت شد. با آنکه حکومت طالبان مورد مثبت پولیو را در سال گذشته میلادی تایید نکرده، اما سازمان جهانی صحت یا WHO گفته 25 مورد مثبت پولیو در سال 2024 در افغانستان ثبت شده است. نگرانی ها درباره چگونگی اجرای کمپاین واکسین ضد فلج کودکان در افغانستان و بازماندن شمار از کودکان از واکسین پس از آن از سوی خانواده ها و سازمان های بین المللی افزایش یافته که طالبان در سپتامبر سال گذشته اجرای واکسین پولیو به طریقه خانه به خانه را متوقف کردند و به جای آن اجرای آن را از مسجد به مسجد و قریه به قریه آغاز کردند. افغانستان و پاکستان هنوز هم یکی از معدود کشورهای جهانند که پولیو در این دو کشور کاملا ریشه‌کن نشده است.
شنوندگان گرامی، گزارش بود در مورد این که ابتکار جهانی ریشه‌کنی پولیو اعلام کرده که تطبیق کمپاین واکسین پولیو به روش محل به محل در افغانستان باعث افزایش تعداد کودکانی شده که از دریافت این واکسین محروم ماندند. در خط تلفن آقای کمالشاه سید، سابق مسئول آگاهی عامه مبارزه با پولیو در یونسف داریم. سلام آقای سید، شما شنیدین که بعضی ها شکایت دارند که انتقال واکسین از خانه به خانه به محل به محل مشکلات را ایجاد کرده. شما این مشکلات را در چی میبینین؟
بله، افغانستان یک کشور است که تا هنوز به موارد فلج اطفال از افغانستان راپور میشه و یک در سال گذشته ما شاهد هستیم که بیشتر از 20 موارد این کشور از افغانستان راپور شده و همچنان از پاکستان بسیار زیاد موارد فلج اطفال از سال گذشته راپور شد و این سال هم داره. این نشان میده که ویروس فلج اطفال در افغانستان موجود است و در وقتی که ویروس فلج اطفال در محیط و در اطفال موجود باشه، باید کمپاین ها خانه به خانه تطبیق شود تا که اکثریت اطفال، بیشتر از 95% اطفال واکسین بگیره و معافیتشان قوی تر شود. متاسفانه در افغانستان کمپاین ها خانه به خانه تطبیق نمیشه. به نظر ما یک علت همی است که موارد فلج اطفال در افغانستان در ماهای گذشته افزایش یافته.
چی راه وجود داره که بتانن از این مرض جلوگیری کنن و به خانواده ها شما چی توصیه میکنه؟
راهای هستند، اما حتی در وضعیت فعلی که کمپاین خانه به خانه تطبیق نمیشه، باید یک استراتژی جدید با تطبیق کمپاین در افغانستان پروگرام محو فلج اطفال جور کنه. باید یک همکاری و کارنشان خوبتر و بیشتر بین وزارت صحت عامه و یونیسف و WHO در افغانستان باید باشه، که چون که همه سه ارگانای کلیدی هستند که در برنامه فلج محو فلج اطفال در افغانستان سهم دارند.
نقش خانواده ها در این چطور است؟
خانواده ها آگاهی خانواده ها بسیار مهم است. اگر برنامه فلج اطفال به خانواده آگاهی بده، آگاهی بیشتر بده، اونا پس اطفال خود را میبره به واکسین کردن. منتها اگر خانواده ها آگاهی نداشته باشند مشکل است. به صورت خاص در وقت که کمپاین خانه به خانه تطبیق نمیشه، واکسیناتور نمیرن خانه به خانه، مردم باید آگاهی داشته باشند که اطفال خود به محل واکسین بیارن.
شنوندگان گرامی، جناب کمالشاه سعید بودند، سابق مسئول آگاهی عامه مبارزه با پولیو در یونسف.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شما شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
طوری که در خبرها هم شنیدید، عبدالله اوجلان رهبر زندانی حزب کارگران کردستان ترکیه امروز پنجشنبه از اعضای حزب خود خواست که اسلحه خود را به زمین بگذارند و به این ترتیب راه را برای خاتمه دادن به یک بحران 40 ساله با انقره باز نمود. یک هیئت حزب دموکراتیک طرفدار کردها در ترکیه با اوجلان در جزیره‌ای که زندانی بود ملاقات کرده و بعداً اعلامیه او را به استانبول آورد. در نامه اوجران که این هیئت با خود آورده گفته می شود که او تقاضای به زمین گذاشتن اسلحه را بلند می کند و مسئولیت تاریخی این تقاضا را هم به عهده می گیرد. همین موضوع را ظریف نظر همکار ما دنبال کرده است.
این یک خبر بسیار زیاد مهم از ترکیه حتی از منطقه گفته می توانیم، برای از اینکه در ترکیه سالهای طولانی در حدود 40 سال درگیری ها بین گروه پیکاکا و دولت ترکیه یا قوای امنیتی ترکیه درگیری های زیاد اتفاق افتاد و حتی رسمی های ترکیه ادعا می کنند که تقریبا 40 هزار نفر ترور شدند. اینا را گروه تروریستی یاد می کنند طرف ترکیه و متحدین اروپاییشان. البته با این حرکت که عبدالله اوجلان خودش که رهبر هست که فعلا در زندان است، رهبر حزب کارگران کردستان یا مشهور به پیکاکا یا پیکیکی که میگن هست و او اولین بار است که از طرفدارای خود خواست که سلاح‌های خود را به زمین بگذارن و فعالیت‌های این سازمان را متوقف دهند و سازمان منحل بسازن. البته در دو طرف به این نتیجه رسیدن که امی موضوع را عبدالله اوجلان طی نامه اعلان بکنه و از طرفدارای خود بخواهد که سازمان پیکاکا را منحل بسازند. حال این خبر بسیار زیاد تازه و نو است. قدم های بعدی را باید تعقیب بکنیم. طرف حکومت ترکیه، کسایی که متخصص هستند، اونا میگن حال قدم های بعدی باید از طرف امی حزب کارگران کردستان و طرفدارایشان یا گروهشان برداشته شوند، اونا کنگره‌شان را دایر بکنن و تصمیم نهاییشان اعلان بکنن که رسما از مبارزه مسلحانه دست برداشتند. خب ما شما هم تا آن زمان یک چیز جدید اگر بگوییم شاید درست نباشه، اما چیزی که قابل یادآوری هست این است که اگر از راه مذاکره به یک تفاهم برسن، این یک آغاز خوب به تمام جنجالای دنیا، این یک نمونه خوب خواهد باشد. دیگه ببینیم که چی میشه.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برخی از مهاجران افغان در شماری از ولایت های ایران ادامه کنند که حکومت ایران با ارسال پیام‌های نوشتاری به تلفن‌های شهروندانش از آنان می‌خواهد تا اتباع خارجی را شناسایی کرده و به مقامات مربوطه گزارش دهند. مهاجران افغان دارنده سیم‌کارت‌های ایرانی در تهران و کرمان که چنین پیام‌ها را دریافت کردند، با شریک ساختن آن با رادیو آزادی گفتند که این مسئله آنان را شدیداً نگران ساخته است. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
پیام را که ما دریافت میکنیم اینجا خیلی تاثیر منفی داره. مثل کسایی که مثل من با خانواده هستن اینجا، لاتای مشقتی را سفری میکنن.
یکی از مهاجران افغان در کرمان ایران است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست در گزارش از او نام برده شود، روز پنجشنبه 27 فوریه در صحبت به رادیو آزادی مدعی شد که حکومت ایران با ارسال پیام‌های نوشتاری به شهروندانش آنان را موظف به شناسایی و گزارش دهی در مورد ادبای خارجی می‌کند. او افزود از زمانی که او و خانواده‌اش از این مسئله اطلاع یافتند، نمی‌توانند با آرامش خاطر به امور روزمره‌شان در بیرون از خانه رسیدگی کنند.
فقط برای یک تنفس راحت آمده بودیم، دیگه چیز امتیاز اینجا نیست. خود ما کارا شاقه میکنیم و خرج و خانواره به یک مشکلات جمع جور میکنیم و زندگی خود بسر میبریم. پیام را که ما دریافت میکنیم اینجا خیلی تاثیر منفی داره. مثل کسایی که مثل من با خانواده هستن اینجا، مشکلات های مشقتی را سفری میکنن.
عارف الله یک مهاجر افغان باشنده تهران که دارنده سیم کارت ایرانی است نیز میگوید که با دریافت این پیام ها نگران است و از خانه اش بیرون شده نمیتواند.
یعنی من حداقل نمیتونم که تا سر کوچه را برم از یک مغازه خرید کنم. ایران قدر مشکلات زیاد است به خاطر ترس مامورا که نشه خدای نخواسته روز ما را بگیره و ما را رد مرز به افغانستان کنه. چون در ایران مشکلات بسیار زیاد است، ما افغانی‌ها بسیار دچار مشکلات هستیم.
در یکی از این پیام‌هایی که از سوی تعداد مهاجران افغان در ایران با رادیو آزادی شریک ساخته شده آمده که مدیران مکان‌های عمومی و مالکان یا ساکنان تأسیسات خصوصی موظفند ظرف 24 ساعت از ورود اتباع خارجی حضور آنها را به مراجع امنیتی گزارش دهند. در پیام دیگری چنین آمده، افراد که اتباع خارجی فاقد مجوز قانونی اقامت را حمل و جابجا نمایند مجازات خواهند شد. در بخش فرستنده این پیام ها نوشته شده است که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم عدلیه ولایت تهران. مقامات و رسانه های ایرانی معمولاً از واژه اتباع خارجی برای مهاجرین افغان مقیمان کشور استفاده می کنند. ایران میزبان میلیون ها مهاجر افغان است که بسیاری از آنها پس از سقوط حکومت جمهوری مخلوع افغانستان به آن کشور رفتند و فاقد مدارک قانونی اقامت هستند. مهاجران افغان در ایران همچنان با محدودیت های دیگر و خطر اخراج روبرو اند. سمیالله یک مهاجر افغان در تهران به رادیو آزادی گفت:
برخورد ماموران پلیس با افغان ها بسیار بد است. وقتی بازداشت ما بارها شاهد شکنجه بودیم. خودم چند وقت پیش که گرفتن کلمات بسیار زشت و توهین‌آمیز استعمال میکردن و تا ای که اسناد پیش کنیم و موضوع را توضیح بدیم شروع میکنن به زدن، فقط که ما جرم کرده باشیم.
قبلا نادریار احمدی رئیس دفتر امور اتباع خارجی و مهاجران وزارت داخلی ایران اعلام کرده بود که در 3 سال گذشته حدود 30 میلیون مهاجر افغان غیر قانونی از ایران اخراج شدند. در 1 سال گذشته جمهوری اسلامی ایران برنامه اخراج مهاجرین افغان را تشدید کرده است و طبق گزارش ها صدها هزار نفر در این مدت به افغانستان بازگشتند. پیشتر سازمان بین المللی مهاجرت IOM اعلام کرده بود که در سال 2024 بیش از 1,200,000 افغان بدون مدرک از ایران به افغانستان بازگردانده شدند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
در زمستان امسال بازار صنعتکاران محلی در تخار و بدخشان سردتر شده. کارگاه هایی که روزگار از صدای چکش و قیچی لبریز بودند حالا در سکوت سنگین فرو رفتند. صنعتکاران می گویند که اگر حکومت طالبان برای رونق بازار چاره ای نندیشند، نه تنها چرخ کسب و کارشان از حرکت می ایستد، بلکه زندگی سطح خانواده هم در خطر می افتد. گزارش را با هم می‌شنویم.
در کارگاه تاریک و سرد حلبی سازی تالقان مرکز ولایت تخار صدای چکش های رستم 68 ساله هنوز هم در میان سکوت بازار می پیچد، اما مشتریانش یکی پس از دیگری ناپدید شدند. این پیرمرد میگوید که زندگیش را با 12 نفر از اعضای خانواده‌اش در زیر سایه فقر و سرمایه سخت به دشواری سپری میکند.
کاروبار میکنیم، کاروبار ما هیچ سودا و خرید فروخ نداره. مشکل ما به خیام تو رد نظر است. تا بگه میشینیم اما قمشه که 100 200 پیسه یک نان او میشه بس خلاص. بعض روز میشه بعض روز هم نمیشه. اما تو مشکل ما بسیار سخت است.
زمستان امسال برای صنعتکاران محلی تنها فصل سرما نیست، بلکه فصل رکود کاروبار هم هست. بسیار دورتر از دکان حلبی سازی رستم، خیرالدین در فیض آباد مرکز ولایت بدخشان با دستان ترک خوردهش آخرین بخاری ساخته شده اش را کنار میگذارد و به دری بسته مغازهش خیره می شود.
وندیاتای کار ما خوب نیست، تال فروشات هم نبود دیگه. تیما کار داریم، تیما بکاری هست، اش ناخور داریم، کار هم نداریم. بانداریم تالا خوب نبود، بخاری میتونیم تیما کار میکنیم، برای تیما نوما بکار هست.
برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که واردات گسترده اجناس خارجی به افغانستان باعث رکود بازار صنعتکاران شده است. عبدالبصیر وثیق فعال اقتصادی در بدخشان تاکید دارد که برای رونق دوباره کسب و کار صنعتکاران حکومت باید زمینه‌های بازاریابی مناسب را برای آنان فراهم کند.
صنعتکاران در افغانستان به دلیل نبود بازار و رقابت اجناس وارداتی کشورهای همسایه، صنعتی از اینا رو به رکود است. از جمله حلبی سازی به دلیل رقابت اجناس وارداتی صنعتی از اینا به رکود است و اینا مشکلات بسیار زیادی دارد.
مولوی سمرالدین رحمانی مدیر تشبثات ریاست صنعت و تجارت طالبان در بدخشان میگوید که با همکاری نهادهای مرتبط در تلاشند تا مشکلات صنعتکاران را شناسایی برطرف کنند.
با مسئولات هم توصیه کردیم که از کارهای بیهوده دست بکشن و کسب و کارا را زیر پوشش بگیرن، حمایت بکنن و اینکه فروشاتشون کم است. معلوم دار که این سال که زمستان نیامد برای عربی‌سازها زمستان که سخت نبود، زمستان نرمال بود. اما در همه عرصه‌هایی که بخشهای متشبثین هستند، ریاست صنعت تجارت برنامه این کاش خرد دارد.
به گفته کارشناسان اقتصادی، برای رونق بخشیدن کسب و کار صنعتکاران و بهبود سطح زندگی پیشاوران در افغانستان، یکی از راه‌های مؤثر صادرات محصولات آنان به بازارهای خارجی است. به گفته وثیق، این اقدام نه تنها می‌تواند در باز کردن بازارهای جدید و افزایش تقاضا برای صنایع داخلی کمک کند، بلکه موجب تغییر و تحول مثبت در وضعیت اقتصادی صنعتکاران و بهبود وضعیت زندگی آنان خواهد شد.
برنامه خبری رادیو آزادی.